صفحه 465. در جزیره بناهای زیبای مسکونی که به دریا نگاه می کنند و شهرهای تازه و آباد، روستاها و رودخانه های فرعی دیگر چشم را نوازش می دهند. در امتداد این مسیر به سوی کشور حبشه دیدنی های بسیاری دیگری وجود دارند. پدرم ادامه داد: قاهره بزرگترین و زیباترین شهرهای جهان است. مصر با تاریخ درخشان و شکوهمند خیش در میان کشورها می درخشد. بناهای زیبا و تاریخی قاهره، مجسمه ابوالهول و اهرام سگانه و دالان پرپیچ و خم و گیج کننده آن و تخت سنگهای صاف و صیقلی با ابعاد بسیار بزرگ که بام ساختمانهای چند هزار ساله را تشکیل می دهند و آرامگاه فراعنه بزرگ، هر کدام جواهری گرانبها در گنجینه تاریخ است. فراعنه مصر با نیروی هزاران کارگر سالهای بسیار این آثار جاویدان باستانی را پدید آورده اند. من خودم در دوران جوانی از قاهره و آثار تاریخی آن و بندر اسکندریه دیدن کرده ام. یکی از عموهایم که درباره زیبایی های قاهره و دریای نیل از جهانگردان شنیده بود سخنان پدرم را تایید کرد و همه عموها و پدرم تصمیم گرفتند سفری به قاهره بروند. بعد از آن که به خانه آمدیم من از هیجان خوابم نبرد. با این وجود پدرم گفت: مرا تا شهر دمشق با خود خواهند برد و مرا در دمشق خواهند گذاشت تا از قاهره به آنجا بازگشت کنند. وقتی از پدرم خواستم که مرا هم به قاهره ببرد، پدرم پاسخ داد: تو قدرت تحمل این سفر دراز را نداری. می دانستم اصرار من در این مورد سودی ندارد، چون به اخلاق پدرم کاملا آشنا بودم. سرانجام تدارک سفر را دیدند و چون همگی بازرگان بودند، کالاهای بسیاری برای تجارت تهیه کردند و زمان حرکت فرا رسید و پدرم گفت: در شهر دمشق هم دیدنی ها و زیبایی های فراوانی وجود دارد که بسیار تماشایی است و مقداری از کالاها را در اختیار من قرار داد که در هنگام اقامت خودم در آنجا به فروش رسانم و سود آن مال خودم باشد. من به همراه کاروان پدر و عموهایم از شهر موصل حرکت کردیم و بعد از چند روز به فرات رسیدیم و از آنجا ادامه دادیم تا به شهر حلب وارد شدیم و بعد هم به دمشق رسیدیم. در آنجا در کاروانسرای اقامت کردیم و کالاها را هم در همانجا گذاشتیم. بعدن عموهایم کالاهای سهم مرا فروختند و من 500% سود بردم. همین که پدر و عموهایم دمشق را ترک گفتند، به فکر افتادم خانه خوبی تهیه کنم، ولی سعی داشتم که پولهایم را بیهوده خرج نکنم. بعد از چندی خانه با شکوهی را ماهانه 10 سکه طلا کرایه کردم. این خانه قبلا متعلق به یکی از اشرافزادگان دمشق به نام محمد عبدالرحیم بوده، ولی مالک فعلی آن یکی از بازرگانان سرشناس شهر است. این خانه دارای باغ و استخر زیبا و تالارهای آراسته به گچکاری و نقاشی‌های زیباست و همچنین نهرهای پر از آب و فواره‌های متعدد دارد. من هم اساسیه‌ای در خور آنجا تهیه کردم. رفته رفته دوستان خوبی از بین بازرگانان شهر پیدا کردم که گاهی آنها مرا دعوت می‌کردند و گاهی هم من آنها را. روی هم رفته از زندگی خوشنود بودم و غمی نداشتم و دوری پدر را هم با سرگرمی‌های دلخواه فراموش کردم. کار من فقط مهمانی و رفت آمد با بزرگان شهر بود. یکی از روزها هنگام صبح که در باغ خانه زیر سایه درختان نزدیک نشسته بودم، ناگهان بانوی وارد شد و پس از سلام و تعارف کردن پرسید که آیا من اجناسی برای فروش دارم؟ من هم پاسخ دادم بلی. آنگاه به درون خانه آمد و خواهش کردم که بنشیند و خستگی از تن بیرون کند. آنگاه به او گفتم: در اینجا اجناسی موجود ندارم، ولی برای شما بعداً می آورم. او گفت: حقیقت این است که من خرید جنس را بهانه کردم که نزد شما بیایم و منظورم آن است که امشب را در حضور شما بگذرانم. نقاب از چهره برداشت و من قرص ماه شب 14 را در برابر خود دیدم و برق چشمان زیبا و نافذش تا اعماق دل مرا روشن کرد و وجودم را گرما بخشید. آنگاه با کرشمه و دلربایی گفت: البته اگر شما از هماغوشی هم خوشنود باشید. من در پاسخ او گفتم: وجود شما سبب خوشبختی است و به خدمتکاران دستورات لازم را دادم و آنها هم انواع میوه و خوردنی های لذیذ و شراب خانگی که در زیر زمین خانه آماده بود روی میز چیدند. من و این فرشته زیبا از یکدیگر پذیرایی کردیم و تا نیمه های شب با راز نیازهای عاشقانه و نوشیدن جام های پیاپی به باده گساری گذراندیم و شب را هم تا بامداد در عالم بیخبری و عشق بازی به صبح رساندیم. راستی که شب فراموش نشدنی بود و چنان لذتی را تا آن شب تجربه نکرده بودم. هنگام صبح تعداد 10 سکه طلا از کیف خود درآوردم که به او بدهم. او آنها را نگرفت و گفت: من به خاطر پول نزد تو نیامدم. من به خاطر معاشقه با تو آمدم. اساساً به پول نیازی ندارم. آنگاه از کیف خود 10 سکه طلا بیرون آورد و با زور و اصرار به من داد و گفت: چنانچه نپذیری دیگر نخواهم آمد. من 3 روز دیگر بعد از غروب آفتاب نزد تو می آیم. سپس خداحافظی کرد و رفت و دل مرا هم به همراه خود برد. من دیوانوار عاشق او شده بودم. 3 روز بعد دقیقا در همان لحظه وعده قدم به درون خانه گذاشت و با همان مهر و دلبستگی مرا در آغوش گرم خیش جای داد و چون عاشقی که مدتها محروم از دیدار معشوق بوده با من عشق بازی کرد و تمام شب را با باده‌گساری و هم‌آغوشی گذراندیم و باز هنگام خداحافظی به زور و تهدید به نیامدن نزد من 10 سکه طلا در دستم گذاشت و از خانه خارج شد و قبل از خروج گفت: 3 روز دیگر خواهم آمد. این بار همین بانوی زیبا سر موعد آمد و شب بسیار خوشی را گذراندیم. ولی در حین باده نوشی از من پرسید: محبوب من، آیا من به نظر تو زیبا هستم؟ بلافاصله گفتم: تو برای من زیباتر از هر زیبارویی هستی. من دل خود را در گروی عشق تو گذاشتم. آیا از رفتار و سخنانم احساس نمی کنی دوستت دارم؟ تو فرمان روای دل من هستی. من تو را به حد پرستش دوست دارم. این چه پرسشی است که می کنی؟ بعد از سخنان من او گفت: من آشنایی دارم که از من جوانتر و به مراتب زیباتر و دلپذیرتر است و اطمینان دارم که اگر او را ببینی خیلی خوشحال خواهی شد و وقتی او را دیدی این گونه سخن نخواهی گفت. او به قدری دلربایی دارد که افسرده ترین افراد را سرزنده و شاد می کند. درباره تو با او صحبت کرده ام و او اشتیاق بسیار برای دیدن تو دارد و او باید تو را ببیند. اما گفتم اول با خودت صحبت کنم بعد او بیاید. با شنیدن سخنان او گفتم: من تو را دوست دارم و زیبایی دوست تو و در روایه های او نمیتواند لطمه‌ای به عشق من نسبت به تو بزند. آنگاه بانوی زیبا گفت: به هر حال زیاد هم به خودت مطمئن نباش. او را میآورم تا ببینم نظرت چیست. آن شب را با خوشی و عشق گذراندیم و هنگام صبح این بار 15 سکه طلا به زور در دست من گذاشت و گفت: 2 روز دیگر میهمان شما بعد از غروب آفتاب نزد شما خواهد آمد. این را گفت و خداحافظی کرد. من هم دستور دادم تا خدمتکاران تالار پذیرایی را آماده کنند. با بی‌صبری در انتظار ورود آن زیبا رویان بودم و درست در همان هنگام قرار به داخل خانه وارد شدند. من خوش آمد گفتم و به ترتیبی نشستم که بانوی تازه وارد روبروی من قرار گرفته بود و در تمام مدت با لبخند زیبایش مرا نگاه می کرد و مرا مقهور چشمان سحرآمیزش کرده بود و نمی توانستم در برابر او ایستادگی کنم و رفته رفته به او دل باختم. او در آتش عشق خود مرا می سوزاند، اما خودش در آتش عشق من می سوخت و بی پرده پوشی با نگاه و سخن آن را ابراز می کرد و آشکارا رفتاری تحریک‌آمیز از خود نشان می داد. بانوی اولی خاموش بود اما به من می خندید و گفت: دوست من، تو می دانی که این دوست من بسیار دلرباست و می بینم که سوگند وفاداری خود را زیر پا گذاشته ای. در پاسخ او گفتم: از این که در برابر دوست تو میهمان نوازی می کنم و نزاکت و ادب نشان می دهم، آن هم دوستی که خودت و هم خودش اصرار به آمدن اینجا را داشته، ناراحت می شوی؟ و چنانچه رفتاری غیر از این می کردم، آن وقت هر دو به من ایراد نمی گرفتید؟ به هر حال باده نوشی را ادامه دادیم. وقتی که سرها از باده نام گرم شد، بانوی زیبای تازه وارد و من و نگاه های عاشقانه به یکدیگر رد و بدل کردیم و چون خیلی آشکار بود بانوی اولی حسادت ورزید و با نگاه تند خود به ما فهمانید که توان تحمل آن را ندارد. از جای خود برخاست و در حالی که از تالار خارج می شد گفت: همکنون بر می گردم. اما چند لحظه بعد بانوی دومی رنگش تغییر کرد و دچار تشنج گردید و عضلاتش خشک شد و در آغوش من جان سپرد. سراسیمه از تالار بیرون رفتم و از خدمتکاران سراغ بانوی اولی را گرفتم. گفتند از خانه خارج شد. آن وقت پی بردم که او سبب مرگ دوست خود شده و با تردستی زهر کشندهی در جام شراب او وارد کرده و او را کشته است. نمی دانستم چه باید بکنم. خدا می داند در آن لحظه چه بر من گذشت. فکرم از کار افتاده بود. وقت سپری شد. عاقبت به حیاط رفتم و در زیر نور مهتاب یکی از تخت سنگهای مرمر را که حیاط را با آن فرش کرده بودم از جای درآوردم. آنجا را گود کردم و پیکر بیجان آن پری روی را در گور نهادم و اشک حسرت ریختم. دوباره خاکهای برداشته شده را روی آن ریخته و سنگ را به جای خود گذاشتم. بلافاصله لباس سفر پوشیدم و تمام طلا و نقره خود را برداشتم و تالار و اتاقها را بستم و درها را لاک و مهر کردم و یک سر سراغ مالک خانه رفتم و گفتم کار غیر منتظری پیش آمده که باید به قاهره بروم. کلید خانه را پس دادم و یک سال اجاره آینده را هم پرداختم و گفتم خانه را برایم نگه دار تا برگردم. همان لحظه به راه افتادم و سفر به قاهره را آغاز کردم. وقتی به آنجا رسیدم در آنجا عموهایم را دیدم و به آنها گفتم چون نگران شده بودم و از شما خبری نرسیده بود آمدم. آنها هم گفتند ما در کاروانسرای زندگی می کنیم و از سوی پدرت که بی اجازه او آمدی نگران نباش، ما او را راضی خواهیم کرد. در محل دیگری من غیر از کاروانسرای آنها جا گرفتم و دیگر سراغ آنها نرفتم. آنها همه جا را زیر پا گذاشته بودند تا مرا پیدا کنند و چون از یافتن من مایوس شدند تصور کرده بودند به دمشق برگشته‌ام و آنها هم به مقصد دمشق قاهره را ترک کردند. من مدت 3 سال در قاهره زندگی کردم و تمام آثار تاریخی و شگفتی‌های مصر را بازدید کردم و شهرهایی را که می‌خواستم ببینم دیدم و در این مدت اتفاقی که قابل گفتن باشد برایم رخ نداد. ولی بعد از بازگشت به شهر دمشق آنچه که پیش آمد و حیرت انگیز است بیان خواهم کرد. پس از بازگشت از قاهره به دمشق اول به دیدن بازرگان جواهرات همان مالک خانه ام رفتم و او مرا به همان خانه برد و به من نشان داد که کسی به مهرموم من دست نزده. در حضور خودم در را باز کرد و داخل شدم و مهرموم درها همه دست نخورده بود. اما وقتی که وارد تالار شدم یکی از خدمتکارانم که آنجا را نظافت می‌کرد یک گردنبند طلای زنانه و به فاصله های مختلف 10 دانه مروارید درشت گرانبها پیدا کرد و نزد من آورد. من این مرواریدها و گردنبند را در گردن بانوی دومی دیده بودم ولی متوجه نشده بودم چه وقت گردنبند پاره شده بود. مطمئن بودم که بانوی دومی توسط بانوی اولی مسموم شده بود. از شدت اندوه بی اختیار اشکم جاری شد زیرا موجود زیبا و بیگناهی در آغوش من جان سپرده بود. بعد از فرود به خانه ام چند روزی با غم و غصه به سر بردم و دست از هر گونه تفریح و هوسبازی کشیدم و دیگر پولی هم در بساط نداشتم. گردنبند مروارید را برداشتم که در بازار آن را بفروشم. به بازار رفتم و دلالی را پیدا کردم و گردنبند را به او نشان دادم و از او خواستم که برایش مشتری پیدا کند و آن را به جواهر فروش های درجه 1 ارائه دهد تا قیمت آن را برآورد کنند. دلال از دیدن این گردنبند و زیبایی آن حیرت کرد و گفت من تا کنون چنین مرواریدهایی به این زیبایی و درشتی ندیدم و جواهر فروش ها هم چنین چیزی ندیدند. مسلماً قیمتی گرانی برای آن خواهند گفت. آنگاه دلال مرا به دکان جواهر فروشی برد که فهمیدم همان مالک خانه من است و به من گفت همینجا بنشین تا من گردنبند را نشان دهم و خبرش را برایت بیاورم. من در نزد جواهر فروش آشرای خود نشسته بودم و صحبت‌های معمولی می‌کردیم که دلال با سرعت بازگشت و مرا به کناری کشید و گفت این گردنبند را فقط 50 سکه طلا می‌خرند و بیش از آن خریداری ندارد. من که انتظار 2000 سکه طلا داشتم شگفت‌زده شدم و دلیل کمی قیمت را پرسیدم. پاسخ داد می‌گویند این گردنبند مروارید اصل نیست. من که پیش خودم دلال را مردی درستکار و ساده تصور کرده بودم به او گفتم چون آنها کارشان جواهر فروشی است و و بهتر از من جواهرات را می‌شناسند حتما درست می‌گویند. برو و 50 سکه را بگیر و گردنبند مروارید را به آنها بده. همین که جواهر فروش خریدار پاسخ موافق مرا گرفت، دلال گردنبند را نزد حاکم می‌برد و گردنبند را نشان می‌دهد و می‌گوید که چنین گردنبندی که 2000 سکه طلا قیمت آن است، فروشنده می‌خواهد توسط این دلال به 50 سکه طلا بفروشد. این جواهر را از من به سرقت برده اند و معلوم است کسی که این گردنبند را به این قیمت می فروشد دزد است و این دزد خود را بازرگان معرفی می کند. مامورین حاکم به سراغ من آمدند و مرا نزد او بردند. آنگاه قاضی در حالی که گردنبند را به من نشان می داد پرسید: آیا این همان گردنبندی است که می خواهی 50 سکه طلا بفروشی؟ پاسخ دادم بلی. آنگاه قاضی با لحن تمسخرآمیزی گفت: فوراً پاهای او را ببندید و تازیانه اش بزنید تا با همین لباس گرانبهای بازرگانان که پوشیده است اقرار کند. وقتی ضربه های تازیانه بیرحمانه بر پیکر من فرود می آمد، طاقتم را از دست دادم و برای رهایی از آن درد جانفرسا به دروغ گفتم من آن را دزدیده ام. همین که گفتم من دزدیده ام، حاکم دستور داد دست مرا قطع کنند. بعد از قطع دستم مرا به خانه ام بردند و صاحب خانه ام نزد من آمد و گفت: جوان تحصیل کرده و بزرگزادی چون شما چگونه میتواند مرتکب چنین عمل زشتی گردد؟ تو این همه سخاوت و بزرگواری نسبت به من نشان دادی. اگر نیازی به پول داشتی چرا از من وام نگرفتی؟ من با کمال اطمینان و خوشنودی به تو وام میدادم. اما به هر حال حاکم تو را دوست شناخته و دستت را هم بریده است. بنابراین خواهش دارم از خانه من برو. من به او التماس کردم با این حال ناراحتی به من فرصتی بده. او هم 3 روز به من وقت داد تا از خانه او بروم. با خود گفتم وای بر من، ای خدای بزرگ، چگونه روی بازگشت به دیار خود یعنی موسل را دارم؟ به پدرم چه بگویم تا او را قانع سازد که من دزدی نکردم؟ 3 ساعت بیشتر از این پیش آمد ننگاور نگذشته بود که قاضی صاحب خانه من و آن جواهر فروش دروغگو که مرا دزد گردنبند معرفی کرده بود به خانه ام آمدند و ناسزای فراوان به من گفتند و دست و پایم را بستند و توضیح دادند که این گردنبند مال دختر حاکم شهر دمشق است که 3 سال پیش دزدیده شده و از آن تاریخ هم خود دختر ناپدید شده است. وقتی این سخنان را شنیدم، فقط خدا می داند که چه بر من گذشت و چه طوفانی از اندوه مرا فرا گرفت. در همون لحظه تصمیم گرفتم ماجرای را آنچه بوده است بدون کم و زیاد به حاکم دمشق بگویم و با حاکم است که مرا به دار آویزد و یا ببخشد. هنگامی که مرا نزد حاکم بردند، در چشمان او آثار رحم و مهربانی دیدم و حس کردم که فرجامی نیکی در پیش خواهم داشت. حاکم دستور داد تا دست و پای مرا باز کنند. سپس مرد جواهر فروش که مرا بی جهت متهم ساخته بود و همچنین صاحب خانه مرا مخاطب قرار داده، از آنها پرسید: این همان مردی است که گردنبند را دزدیده؟ آنها پاسخ دادند: بلی. آنگاه قاضی گفت: من مطمئنم که این جوان برازنده است و هرگز دزدی نکرده است و در حیرتم چرا بدون بررسی چنین حکم ظالمانه‌ای درباره او اجرا شده است. سخنان حاکم به من قوت قلب داد و آنگاه گفتم: شما مطمئن باشید من بی‌گناهم و به شما اطمینان می‌دهم که این گردنبند به این جواهر فروش تعلق ندارد. من هرگز او را در عمر خود ندیدم و دروغوی او چنین بدبختی رسوا کننده‌ای به سرم آورده است. درست است که من اقرار به دزدی کردم، اما اقرار برای رهایی از ضربه‌های دردناک تازیانه بوده که برخلاف وجدانم دروغ گفتم. شکنجه مرا وادار به دروغ کرد، اما اینک چنانچه جناب حاکم اجازه دهند واقعیت را آنطور که بوده بیان کنم. حاکم گفت: تا الان به قدر کافی به حقیقت پی برده‌ام. بیگناهی این جوان در نظر من ثابت است، اینک عدالت باید اجرا شود. آنگاه دستور داد تا همان کیفری را که درباره من به ناروا اجرا شده بود در مورد جواهر فروش دروغگو اجرا گردد و حکم بیدرنگ اجرا شد. در این هنگام حاکم سایرین را مرخص کرد و به من گفت: فرزندم، برایم بگو چگونه این گردنبند به دست تو افتاد؟ من هم تمام واقعی را از آغاز تا پایان بیان کردم و گفتم اتهام دزدی را قبول کردم و نخواستم پرده دری کرده باشم و آن واقعی اسف انگیز را تعریف کنم. بعد از سخنان من حاکم گفت: فداکاری و قضاوت تو در خور تحسین است. گرچه اظهارات تو در بیان سرگذشتی که رخ داده چون ضربه های تازیانه بر پیکر من وارد آمده، اما با خوشنودی آن را میپذیرم. باید بدانی که من پدر آن دو دختری هستم که گستاخانه به خانه تو آمدند و روابط عاشقانه با تو برقرار کرده بودند. نخستین بانویی که نزد تو آمده است دختر ارشد من بوده که او را همسر پسر عموی خودش یعنی برادرزاده‌ام که در مصر بود کردم، ولی بعدن شوهرش فوت کرد و دخترم در اثر معاشرت با افراد ناشایسته در قاهره دنبال هوای نفسانی رفت و به فساد اخلاقی کشانده شد و تا قبل از آن که از مصر به دمشق بیاید دختر سوم من که به طرز اندوهباری در آغوش تون جان سپرد دختر خوبی بود، ولی همین که خواهر بزرگش نزد او برگشت او را هم به همان راه خودش برد. یک روز پس از مرگ دخترم که جوانترین دخترهایم بود از دختر بزرگم سراغش را گرفتم. او پاسخ داد که فقط دیروز خواهرش را دیده که بهترین لباسهایش را پوشیده و گردنبند مرواریدش را به گردن انداخته و از خانه خارج شده است و دیگر از او خبری ندارد. دختر بزرگم که به خواهر کوچک خود زهر خورانده بود چندی بعد از آن بر اثر ناراحتی وجدان از خوردن غذا و نوشیدن خودداری کرد تا به زندگی ننگ آلود خود خاتمه داد. این است سرنوشت انسان‌ها در این دنیا که خود را با دست خود در معرض حوادث نابود کننده قرار می‌دهند. اینا که من تو سوگوار هستیم بهتر است به جای دور شدن از یکدیگر با هم متحد شویم. من دختر دیگری دارم که با آن دو خواهر دیگر تفاوت دارد و از او راضیم. او می‌تواند تو را خوشبخت کند و ضمناً از هر دو خواهران خود زیباتر هم هست. اینجا خانه توست و بعد از مرگ من تو و او وارث من خواهید شد. من در پاسخ حاکم گفتم هرچه شما بگویید اطاعت میکنم. او هم دستور داد دو شاهد حاضر کردند و خطبه عقد بین من و دخترش جاری شد و با سادگی مراسم زناشویی برگزار گردید. بعد از آن حاکم کلیه املاک و اموال جواهر فروش دروغو را از او گرفت و به من واگذار کرد که خود ثروت فراوانی بود. بعد از آن که من داماد حاکم شدم و در خانه او قدم گذاشتم از آن تاریخ در کمال احترام و مهربانی با من رفتار می شود. بعد هم از سوی عموهایم نامه ای رسید که پدرم به درود زندگی گفته و تمام میراث او به من رسیده است. آنگاه خطاب به من گفت اینک با آگاهی از حال و سرگذشت من دانستید که چرا دست چپ خود را به سوی شما دراز کردم. انتظار دارم این بی‌ادبی مرا نادیده بگیرید. سخن پزشک یهودی که به اینجا رسید اظهار کرد این بود سرگذشت این جوان موسلی در شهر دمشق که من برای عیادت او در زمان بیماری به خانه حاکم رفته بودم. من که در آغاز دوره جوانی بودم بعد از آن سفری به کشور ایران و بعد هم به هندوستان رفتم و بعد از مدتی پژوهش‌های پزشکی به این سرزمین آمدم و فعلا در اینجا زندگی می‌کنم و شهرتی هم به دست آورده‌ام. سلطان از شنیدن سخنان پزشک یهودی بسیار خوشنود شد و گفت داستان بسیار شگفت‌انگیزی بود، ولی به نظر من هنوز سرگذشت دلقک مخصوص من شنیدنی تر و بهتر است. آنگاه دستور داد که هر چهار نفر را به دار مجازات بیاویزند. در این میان بانگی از خیاط برآمد و خود را به خاک انداخت و گفت ای سلطان بزرگ اجازه فرمایید من هم سرگذشتی را بیان کنم. سلطان گفت اگر سرگذشتی را که خواهی گفت بهتر از سرگذشت گوش پشت دلقک مخصوص من نباشد، هر چهار نفر شما را خواهم کشت. آنگاه خیاط با صدای خشک و گرفته‌ای چنین آغاز کرد سرگذشت مرد خیاط. دیروز یکی از اهالی این شهر مرا به خانه خود دعوت کرد. به آنجا که رفتم دیدم 20 مهمان دیگر هم در آنجا نشستند. صاحب خانه که وارد شد جوان خوش قیافه و خوش پوشی هم همراه او وارد شد، اما پای این جوان ناقص بود و میلنگید. به او احترام کردند و از جای برخاستند و محلی را برای نشستن به او تعارف کردند. همین که در حال نشستن بود چشم این جوان به دلاک سلمانی افتاد که جز میهمانان بود. به محض دیدن او از نشستن خودداری کرد و به سوی در شتافت. صاحب خانه در تعجب شد و کوشید مانع رفتن او شود و به جوان گفت من از شما دعوت کرده ام که با سایر دوستان من میهمان من باشید و شما هنوز وارد نشده با شتاب میخواهید بروید. جوان گفت: مست رضای خدا مانع رفتنم نشوید. دیدن روی این دلاک سلمانی برای من وحشت آور است و یادآور خاطرات بسیار تلخی است. گرچه او در بین سفید پوست ها به دنیا آمده، اما ملاحظه کنید پوستش چون حبشی ها تیره رنگ و سیرت و کردارش از آن تیره تر است. همه ما از سخنان آن جوان شگفت زده و همگی نسبت به مرد سلمانی بددین شدیم و به صاحب خانه اعتراض کردیم که ما حاضر به همنشینی افرادی که رفتار پسندیده‌ای ندارند نیستیم. صاحب خانه التماس کنان از جوان تقاضا کرد: مگر این دلاک سلمانی در حق شما چه رفتار ناشایستی کرده که این همه از دیدن او وحشت دارید؟ جوان پاسخ داد: این مرد کسی است که بر اثر بدجنسی و بدرفتاری خود بدترین اتفاقات را به وجود آورده و در نتیجه آن پای من ناقص گردید. از آن زمان که این چنین ناقص شده ام، با خود عهد کرده ام که در هر کجا و در هر محلی که این مرد باشد من از آنجا فرار کنم. من در بغداد زندگی می کردم، این مرد به آنجا آمد. من بغداد را ترک کردم و به اینجا آمدم. اینک برخلاف انتظارم او را اینجا دیدم. ناچارم امروز از این شهر به شهر دیگری بروم و در این لحظه هم قادر نیستم از همنشینی سایرین و پذیرایی شما بهره مند گردم و باید پوزش بخواهم. صاحب خانه همچنان اصرار می‌ورزید که شما نزد ما بمانید و همه حاضرین هم از او خواهش کردند. در تمام این مدت دلاک سلمانی سرش به زیر بود و سخنی نمی گفت و کسی را نگاه نمی کرد. سرانجام مرد جوان در برابر تقاضای ما تسلیم شد و روی نیمکت نشست، اما پشت به آن دلاک سلمانی و داستان زندگیش را چنین شرح داد: من پدری داشتم سرشناس که مورد احترام همه اهالی شهر و همسایگان بود، ولی بیشتر دوست داشت که زندگی آرام و ساده‌ای داشته باشد و در تربیت و آموزش من کوشا بود و هنگامی که بدرود زندگی گفت ثروت بسیار داشت و من هم خوشبختانه آگاهی و دانش کافی داشتم تا از ثروت پدرم به نحو شایسته و صحیح بهره برداری کنم، به نحوی که همه رفتار مرا در این مورد میپسندید. هنوز در عوالم جوانی و هوسبازی نبودم، شاید هم از تماس با بانوان شرم می‌کردم و از گفتگو با آنها دوری می‌جستم. تا آنکه روزی از روزها که در خیابان می‌رفتم، گروهی از بانوان را دیدم که در پیشاپیش من در حرکتند. برای احتراز از آنها به کوچه باریکی وارد شدم و در کنار در خانه ای روی نیمکتی نشستم. من در مقابل پنجره نشسته بودم که گلدانی پر از گل در پشت پنجره مقابل دیده می‌شد و با علاقه تمام گلدان را تماشا می کردم که ناگهان پنجره باز شد و بانوی جوان بسیار زیبایی نمایان گردید که می خواست گلها را آب دهد. او نگاهش متوجه من شد و در مدتی که مشغول آب دادن به گلها بود با لبخندی بر لب مرا تماشا می کرد. این نگاه و لبخند برایم الهامی عاشقانه بود که مرا دگرگون ساخت و از آن لحظه دیوانوار عاشق او شده بودم. این بانوی زیبا قبل از بستن پنجره یک بار دیگر آنچنان نگاهی به من کرد که تمام وجودم گرم شد. من از خود بی خود بودم و در فکر این بانوی زیبا در خود فرو رفته بودم که ناگهان صدایی مرا به خود آورد و چون از جای برخاستم و به اطراف نگریستم، دیدم امام جماعت شهر سوار بر قاطر خود و به همراهی 5-6 سوار دیگر به سوی همین خانه پیش می آید. وقتی امام مقابل خانه رسید پیاده شد و به داخل خانه رفت. از آن لحظه فهمیدم که امام جماعت پدر این دختر خانم زیباست. وقتی از مقابل خانه امام به سوی خانه خود به راه افتادم، احساس می کردم آدمی دیگری هستم. در درونم غوغایی برپا بود. شب را با بیقراری و افکار پریشان گذراندم. تمام حواسم در اطراف آن دختر خانم زیبا که رباینده دل و دین من بود دور می زد. از آن شب به بعد رفتار و گفتار من به قدری تغییر یافته بود که اطرافیان من متوجه آن شده بودند، اما علتش را نمی دانستند. من هم نمی خواستم راز خود را برایشان فاش سازم، اما کسان من نگرانم بودند و به من دارو می دادند که حال و وضع مرا بدتر می کرد. نزدیکان که نگران تندرستی من بودند دست به دامان بانوی سالخورده ای از آشنایان شدند و او نزد من آمد و با تمام دقتی که به کار برد نتوانست سبب تغییر حال مرا بفهمد. سرانجام از خیشان من خواهش کرد او را با من تنها بگذارند تا با من بی پرده صحبت کند. وقتی اتاق خلوت شد، بانوی سال خورده به کنار بسترم آمد و با زبان ملایمی گفت: پسرم،